چی میدونه که توکل و توسلش بزرگترین درس بوده برای او.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای شما شنوندگان عزیز و گرامی همراهان رادیو گفتگو. خب دوستان خوبم، در ادامه برنامه‌های امروز، برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه.
می توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سنج برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خب مثلا یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. مردم خوب ایران، خانم ها، آقایان، سلام به شما. وقت و عاقبتتون بخیر. قبول بشه طاعات و عبادات و نیایش ها و راز و نیاز هاتون به درگاه خدای مهربان و متعال. من حمید عبیری هستم، با افتخار کنارتون خواهم بود در حدود 55 دقیقه پیش رو با برنامه امشب بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ مثل همیشه سامانه پیام کوتاه ماست و در اختیارتون. لطفا از طریق این سامانه با ما در ارتباط و در تماس باشید و نگاه و نظرتون رو در خصوص برنامه ما بگید. ضمن اینکه میتونید پاسخگوی سوال پیامکی امشب ما هم باشید. بفرمایید چه روایتی از طوفان الاقصا به اعتقاد شما در تاریخ جهان ثبت و مرور خواهد شد؟ یک بار دیگه بگم، چه روایتی از طوفان الاقصا به اعتقاد شما در تاریخ جهان ثبت و مرور خواهد شد؟ 30,135 سامانه پیام کوتاه است. شما از طریق 30,135 هم میتونید پاسخگوی سوال پیامکیمون باشید، هم نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته ای اگه دارید با ما مطرح بکنید. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیار شما خواهد. برای تسهیل در پیگیری برنامه‌های رادیو گفتگو کافیه که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب داشته باشید و از طریق این نرم افزار شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هر کجا که هستید و در هر شرایطی باشید. از طریق وبسایت یا وبگاه رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir میتونید هر روز متن گفتگوهایی که در برنامه رویداد و بدون خط خوردگی برگزار و اجرا میشه رو در تارنمای رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir دریافت کنید و مرور کنید. بفرمایید که به اعتقاد شما چه روایتی از طوفان الاقصا در تاریخ جهان ثبت و مرور خواهد شد. از طریق 301035 منتظریم که نگاه و نظر شما رو دریافت کنیم. تا حوالی ساعت 28 شب با شما خواهیم بود با بخش‌های مختلف گفتگویی و تحلیلی در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو. نوزده و هفت دقیقه است، بریم سراغ اولین بخش گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی. بررسی درخواست فلسطین برای عضویت کامل در سازمان ملل اولین موضوع ماست که در این بخش در خصوصش گفتگو خواهیم کرد. مهمان من در این بخش جناب آقای دکتر مهدی خورسند، کارشناس مسائل سیاسی هستند. آقای دکتر خورسند سلام، شبتون بخیر.
سلام از ادب و عرض آرزوی قبولی طاعات و عبادات پیشگاه شما، همکارانتون و مردم شریف ایران، به خصوص شنوندگان محترم این برنامه. بنده در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای دکتر خورسند بفرمایید که شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه درخواست فلسطین برای عضویت در سازمان ملل رو بررسی میکنه. چه پیشبینی وجود داره در خصوص این جلسه و این پیشنهاد؟
ببینید، موضوع خب برمیگرده به یک سری عوامل و فاکتورها.
بله،
ما در روزهای گذشته شاهد بودیم که یک قطعنامه غیر الزام آوری رو شورای امنیت سازمان ملل در خصوص عدم ارسال سلاح به سرزمین های اشغالی و رژیم کودک کش صهیونیستی تصویب کرد تا بتونه تا یه حدی بر اون وجدان خوابیده خودشون یک التیامی بذارن، چون واقعا موضوع فلسطین از بعد اسلامی خارج شده، از یک بعد ایدئولوژیک خارج شده و عملا ابعاد انسانی پیدا کرده و در خب تاریخ قضاوت خواهد کرد.
بله،
این انسانهایی که امروز در جایگاه های حقوقی نهادهای بین المللی حضور دارن. و من فکر میکنم حالا این بررسی درخواست خیلی به جایی نرسه شاید در گام اول، اما میتواند به عنوان یک حرکت شاید رسوا کننده نظام بین الملل اینطور بخوایم قضاوت بکنیم بیش از پیش نشون بده ماهیت اونها رو. اما اینکه ما بخوایم امید داشته باشیم حداقل اون ایدئالی که، یا البته ایدئال نیست، واقعیت میدانی است که فلسطین از بحر تا نهر تمام سرزمین هایی که اسرائیل به زور اشغال کرده و به عنوان یک اشغالگر شناخته میشه باید بازپس بده. و به نظر من اگر کمتر از این رو بخواهن امروز حکام فلسطینی قبول بکنن، شاید به فلسطین و آرمان فلسطین خیانتی صورت گرفته. اما شکلگیری یک یا پذیرش دولت سرزمین فلسطین، دولت فلسطین توسط شورای امنیت سازمان ملل و در سازمان ملل میتواند به نظر من یک این مقوله‌ای که حالا دوشنبه بررسیش آغاز بشه، حالا اینکه چقدر طول بکشه و چه پروسه‌ای رو طی بکنه یک مسئله جداگانه است، اما به نظر من یک آزمون دیگری است تا این نهادهایی که عملا ماهیت غیر حقوق بشری خودشون رو به جای حمایت و دفاع اونها از آرمان حقوق بشر رو بخواهند انجام بدهند رو ما شاهد این هستیم که اونها بیشتر طرفدار زر و زور و تدبیر بودند، بیشتر طرفدار ماهیت غیر حقوق بشری بودند تا حقوق بشر.
بله.
ولی خب میتوانند به عنوان یک آزمون هویدا کننده ماهیت این نهادهای بین المللی باشد، کما اینکه بنده کمتری به عنوان یک کارشناس در این فضا معتقدم شاید خیلی در کوتاه مدت اتفاق خاصی رخ نده.
و فکر میکنید که تصمیم شورای امنیت سازمان ملل در خصوص جنگ غزه در این نشست چه سمت و سوی پیدا میکنه؟
ببینید، من واقعا متاسفم برای اعضای شورای امنیت سازمان ملل، چه 5 عضو دارای حق وتو، چه کشورهای بزرگی که بالاخره به عنوان بازیگر مهم و تاثیرگذار در نظام بین الملل شناخته می شوند. واقعا عرضم کردم موضوع غزه، موضوع فلسطین به یک موضوع انسانی بدل شده، نه یک موضوع سیاسی ایدئولوژی که حالا دنیای اسلام و فراتر از اون به نظر من با یک آرمان فراتری به یک مشکل بزرگ، موزل بزرگ جامعه انسانی بدل شده که متاسفانه تا الان شورای امنیت مانند قبل در این قضیه اصطلاحاً رفوزه شده. من باز هم بعید میدانم که اقدام ملموس یا اقدام قابل اجرا و عملیاتی و قابل اتکا و اعتنای علیه رژیم منحوس صهیونیستی گرفته بشه. چرا؟ چون همونطوری که بزرگان ما گفتن، اتاق جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم باریکه غزه توسط آمریکایی ها در حال مدیریت هست و شورای امنیت هم نبضش در دستان آمریکا است متاسفانه، و بعید میدانم خیلی اتفاق خاصی بخواهد در این زمینه رخ بده.
شورای امنیت در مقاطع مختلف تاریخی هر جا که موضوع نقض آشکار حقوق بشر اتفاق افتاده و حتما هم یک طرفش و یک پای ماجرا آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و حالا متحدانش بودند، در بهترین شرایط نهایت اقدامش یک قطعنامه صادر شده در شورای امنیت، و قطعنامه‌ای که الزام‌آور نیست برای کشورهای متخاصم و ناقض حقوق بشر. چه اتفاقی باید بیفته که سازمان ملل اون وظایف ذاتی خودش رو و قانونی خودش رو عملیاتی و اجرایی بکنه؟
به نظر من دنیای اسلام باید متحد بشود علیه این رژیم و علیه منافع آمریکا در منطقه. هر جایی منافع آمریکایی ها به منافع آمریکا امروز در حمایت از رژیم کودکش صهیونیستی است، برای اینکه بتواند منطقه پرمنفعت غرب آسیا رو دچار بحران بکنه، دنیای اسلام رو دچار بحران بکنه. و به نظر من تنها کاری که امروز ما میتوانیم بکنیم، مسلمانان جهان، کشورهای منطقه، این استش که یک اتحاد علیه این دنیای کفر و استکبار، دنیای ظلم، دنیای بیداد علیه بشریت و انسانیت رو رقم بزنیم، منافع اونها رو به خطر اندازیم و هماوردی بکنیم در مقابل اونها. لزوماً همه هماوردی ها لزوماً جنگی نیست، لزوماً نظامی نیست، بلکه با تحریم توانمندی های خودمون علیه غربی ها و علیه آمریکایی ها مطمئن باشید اونها رو چنان به ولوله خواهیم انداخت، اونها رو چنان به التماس و زاری خواهیم انداخت، کما اینکه تجربه این قضیه رو داشتیم در بحرانی که کشورهای عربی علیه انرژی علیه آمریکا در خصوص مقوله انرژی علیه آمریکا در پیش گرفته بودن و آمریکایی ها به زاری و التماس افتاده بودن.
بله.
اگر این اتفاقات رقم بخوره، اگر تحریم تولیدات اونها رقم بخوره، چون اونها دنیای سرمایه‌داری هستن و دنیای سرمایه‌داری با سود و منفعت طرف است، هر جایی که بازی سود اونها، بازی منفعت اونها دچار خسران بشه، باید مطمئن باشید به تضرع و زاری و به دست و پای دنیای اسلام خواهد افتاد. اونجاست که دنیای اسلام به نظر من نجات پیدا خواهد
کرد. آقای دکتر خورسند، ما داریم از منافعی برای آمریکا در غرب آسیا صحبت میکنیم که صرفا در حد کلام و روی کاغذه. اگر نه اونها هر اقدامی که در منطقه غرب آسیا انجام دادن غیر از خسارت و هزینه براشون چیزی نداشته. خب تجربه مقاطع مختلف از حمله به افغانستان و اتفاقات اینچنینی مشابهی که در تاریخ افتاده در سالهای گذشته نشون میده که در هیچ کدام از جنگهایی که آمریکا در منطقه غرب آسیا راه انداخته منافعی نبرده.
ببینید من حرف شما رو به این شکل صحه بذارم، من منظورم گاهن دزدی هایی است که آمریکایی ها از نفت منطقه میکنند، من منظورم گاه غارتگری و شاید به عرصه آوردن برخی از عمال خودشون یا قدرت بخشیدن به برخی از گروه های تروریستی است که در راستای منافع آمریکا.
همون تعبیری که دونالد ترامپ راجع به عربستان داشت دیگه،
دقیقاً دوشیدن این کشورهاست متاسفانه اقداماتی که آمریکایی ها انجام میدهند. ببینید لزوماً منافع نمیتواند اقتصادی باشد، برهم زدن نظم، ایجاد تفرقه در دنیای اسلام بزرگترین خسران است که میتواند بنافع.
و البته که از سوی دیگه آمریکا منافع اقتصادی هم میبره در جنگ هایی که به راه میندازه در منطقه با فروش تسلیحات نظامی. بله. چرخهای اقتصاد آمریکا هم به گردش در میاد و این منافع اقتصادی رو براشون داره. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر خرسند.
سپاسگزارم از شما از این فرصتی که به من دادید. التماس دعا دارم.
زنده باشید، محتاجی.
سلامتی، خدا نگهدار.
شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا.
متشکرم. بررسی درخواست فلسطین برای عضویت کامل در سازمان ملل، موضوع گفتگوی من در این بخش با جناب آقای دکتر مهدی خرسند، کارشناس مسائل سیاسی بود. روایتی از طوفان الاقصا به اعتقاد شما در تاریخ جهان ثبت و مرور خواهد شد؟ 30,035 سامان پنج کوتاهمون هنوز و همچنان در اختیار شماست. منتظر دریافت نگاه و نظر شما عزیزان شنونده هستیم. اما ترسیم خطوط مهم در دیدار امروز دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوع گفتگوی من در این بخش خواهد بود با جناب آقای کیوان میرزایی از حاضران در این دیدار.
ایران بدون خط خوردگی.
آقای میرزایی سلام به شما، شبتون بخیر، تئاتر عبادت قبول.
سلام
علیکم،
شب شما بخیر، تئاتر عبادت شما قبول، در خدمتتون هستم.
آقای میرزایی خب این دیدار امروز برگزار شد و مهمترین نکته‌ای که یکی از مهمترین نکاتی که در این دیدار مطرح شد این بود که رهبر معظم انقلاب اشاره کردن که نگاه به واقعیت‌ها باید ذهن جوان دانشجوی امروز رو به سمتی هدایت کنه که به گره‌گشایی مشکلات نزدیک‌تر باشه. بفرمایید برای تحقق این نکته چه مؤلفه‌هایی باید مد نظر قرار بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو. خدمت رو عرض کنم که خب مؤلفه‌های متعددی رو میشه برای این موضوع در نظر گرفت. ببینید، اولین نکته همون بحث جهاد تبیینه که حضرت آقا فرمودن. متأسفانه امروز خب جنگ روایت هاست دیگه، یعنی جنگ روایت ها رو معمولا رسانه های امپراتوری بزرگ دنیا در اختیار خودشون میگیرن و موضوعات حقیقی جامعه رو به سمتی که خودشون تمایل دارن روایت میکنن. خب ما مشکلاتی که کشورمون داریم کسی هم پوشیده نیست. خود حضرت آقا هم تا همین سال جدید تا الان چندین مرحله این موضوع رو مطرح کرده و به ویژه مسئله اقتصادی رو. اگر فارغ از مسئله اقتصادی بخوایم به مسئله کشور نگاه کنیم، در بخش آموزش، در بخش بهداشت، در بخش فناوری، در بخش نانو تکنولوژی، در بخش سدسازی و ساختمانسازی، در بخش همه مؤلفه‌های توسعه، ایران واقعا پیشرفت چشمگیری داشته و همچنان به سرعت داره میره جلو. در حوزه علم و دانش به خصوص، هم تو دانش علوم نظری، هم تو علوم در واقع خدمتتون عرض کنم که تجربی و انواع اقسام علوم، از طرفی هم تو موضع نظامی و سیاست‌های منطقه‌ای خودش هم تو بحث سیاسی و هم تو بحث نظامی پیشرفت‌های شگرف و بزرگی داشته. خب اینها خوب تبیین نمیشه، خوب تشریح نمیشه، دستاوردهای کشور به خوبی به نسل جوان ما منتقل نمیشه. خیلی از این بچه‌های دانشجو رو که ما بردیم مثلا توی این اردوهای پیشرفت اومدن بخشای از پیشرفت‌های کشور رو تو حوزه‌های مختلف به چشم خودشون دیدن، انگشت تعجب رو در واقع تو دهانشون فرو بردن و گفتن که واقعا ما تو کشور این کارا رو داریم انجام میدیم. خب این عدم اطلاع رسانی به موقع، عدم آگاهی دادن به نسل جوان ما به خصوص دانشجویان ما خیلی تاثیرگذار میتونه در واقع باشه در اینکه
چرا این اتفاق نمیفته. آقای میرزایی، چرا ما راجع به پیشرفت‌ها و اتفاقات بزرگی که در کشور به دست خود همین جوان‌ها، یعنی کسانی که علت و سبب اصلی این پیشرفت‌ها هستن، کسی غیر از هم یه تعدادی از همین جوان‌های بااستعداد نیستن، چرا این پیشرفت‌ها و اتفاقات خوب آنچنان که باید و شاید رسانه‌ای نمیشه، مطرح نمیشه و در میون گذاشته نمیشه، چه با جوان‌ها، چه با دانشجوها و چه با مردم؟
البته من نظرم این نیست که در میان گذاشته نمیشه، در میان گذاشته میشه ولی در مقابل تخریب ها حجمش کمه.
من عرض کردم آنچنان که باید و شاید در میان گذاشته میشه.
بله، خب این رو دیگه باید مسئولین امر رو هم پاسخگو بشن، یعنی هم کارگزاران نظام، هم دولت، هم سیاستگزاران، هم بخش فرهنگی، هم بخش اجرایی واقعا باید به این فکر باشن. ما این همه دستاورد داشتیم در هر زمینه، شما در نظر بگیرید، شما الان مثلا در حوزه علوم پزشکی ایران اصلا هاب منطقه است. الان ما توریسم در واقع پزشک توریست داریم یا درمان توریست داریم، همچی چیزی. شما نگاه کنید الان از اقصی نقاط دنیا میان اینجا خودشون رو معالجه کنن و ما فرصت گردشگری و فرصت تجارت برای ما ایجاد شده، هتلینگ موضوع، رفت آمد موضوع، ترانسپورت موضوع، نمیدونم چی. شما نگاه کنید همه اینها اصلا به آگاهی مردم رسیده نمیشه و مردم اصلا غافلن از این موضوع. یا مثلا مقایسه در واقع آمار تلفات مثلا رانندگی ما در سال مقایسه نمیشه با کل جهان. ما تو آمریکا هم تلفات رانندگی بسیار زیادی داریم، توی آلمانش داریم، تو همه جای دنیا داریم. بله. مثلا میگن آقا ما چون ترای تولید میکنیم، سمن تولید میکنیم، عرابه مرگ تولید میکنیم، برای همین کشته های ما خیلی زیاده.
به نظر میرسه یعنی گاهی حس میشه که یه ملاحظاتی حتی در طرح پیشرفت ها وجود داره، این در شرایطی که اگر پیشرفت ها مطرح بشود، در کنار پیشرفت ها چالش ها هم مطرح بشه، بالاخره از بین این همه جوان با استعداد، با ظرفیت، با انگیزه هستن کسانی که دست به دست هم بدن بیان پای کار و برای اقتدار ملی کشورشون، برای عزت و افتخار کشورشون قدم بردارن و چالش ها و مشکلات رو برطرف کنن، کمون که در طول این سال ها کردن.
بله همینطوره. ببینید الان مهمترین نکته اینه که اگر یک جوان بخواد در یک زمینه رشد کنه، پیشرفت کنه، تحقیق کنه، تولید کنه، باز فضا براش. ببینید این مهمترین موضوع اینه. البته خب ممکنه مشکلاتی هم پیش رو وجود داشته باشه، ممکنه سنگاندازی ها هم برای برخی از کش سلیقگی ها انجام بشه، ولی در نهایت جوان این فرصت رو داره که به اون انگاره های ذهنی خودش جامعه عمل بپوشونه. خب اینها واقعا باید کارگزاران نظام به طور جدی این مطالبه خود رهبری و مطالبه جامعه علمی و نخبگی کشور رو جامعه عمل بپوشونن و بیان یه جهاد همه جانبه تبیین راه بندازن و همه جوره پیشرفت‌های کشور رو در واقع تبیین کنن، در مقابل یعنی بیشتر از اون چی که داره تخریب میشه ما باید تبیین کنیم، وگرنه همین فضا به همین صورت خواهد بود، طرفی نخواهیم بس. و این یک ماموریت بزرگه به نظر من، باید همه جامعه دست به دست هم بدن و به این سمت پیش برن انشالله.
نکته مهمی که حالا در ابتدای گفتگو عرض کردم این که حضرت آقا گفتن که حالا نگاه به واقعیت ها باید ذهن جوان دانشجوی امروز رو به سمتی هدایت بکنه که به گره گشایی مشکلات نزدیکتر بشه. این یعنی که به روال بسیاری از نقطه نظرات رهبری معظم انقلاب اسلامی، از ظرفیت جوانها باید به شایستگی و آنچنان که باید و شاید در حل مشکلات و باز شدن گره ها استفاده بشود. ما چقدر تونستیم از این ظرفیت بهره درست و صحیح و به جا بگیریم در حل مشکلات و چالش های کشور؟
ببینید به نظر من خیلی کم، یعنی شاید 20%. ببینید من خودم در چند تا حوزه مدیریتی برای این توفیق داشتم، خدمتگزار بودم تو جامعه، در همه این حوزه از جوانها استفاده کردم و باور بفرمایید خیلی از اوقات اون مجموعه ما اول کشور میشد فقط به خاطر اینکه جوان تو مجموعه ما بود.
بله.
یعنی این جوان ببینید فقط نگاه به آینده داره، نگاه به پیشرفت داره، در واقع فرصت ها رو غنیمت میشماره چون میخواد از اون جایی که هست خیلی جلوتر بره. ولی امسال ماها دیگه به پشترمون بیشتر نگاه میکنیم ببینیم قبلا چه کار کردیم. ببینید ما میتونیم با تجربه خودمون، با دانش خودمون رو در اختیار جوانها بذاریم و اونها قوه متحرکه و موتور متحرکه کشور بشن. خیلی کم داریم از جوانها استفاده میکنیم، خیلی کم داریم بهشون فرصت میدیم. تنها راه حل مشکله، یعنی اینجا الان حضرت آقا امسال رو مشارکت مردم برای جهش تولید دونستن، به نظر من این بخش بزرگی از این مردم میتونن جوانای ما بشن که این مردم رو تحقق ببخشن، اون در واقع مصرع دوم جمله حضرت آقا رو تحقق ببخشن که این مردم با تکیه بر جوانهای خودشون میتونن این تولید رو جهش توش ایجاد کنن. و واقعا ما از جوانهامون غفلت کردیم. ببینید ما یه زمان جوانهای ما سکاندار میدان بزرگ نبرد 8 ساله ما بودن. آه. فرمانده های بزرگ لشکرهای فاتح ما زیر 25 سال بودن، حد اکثر 25 سال بودن. ما امروز جوان 25 ساله رو کجا بهش فرصت بدیم؟ حالا نمیگیم 25 ساله امروز، 40 سالش هم فرصت نمیدیم. یعنی متاسفانه ما رفتیم به یک مسیری که واقعا از تجربه، از به هر حال انرژی این جوانها و توانمندی جوانها به هیچ وجه تو کشور اونجوری که باید شاید داره استفاده میشه. شاید هم من حالا آمار ندارم، ولی به زعم من اون چیزی که من دارم ببینم بیشتر از 20% نباشه اون فرصتی که برای جوانها ایجاد میشه. و باید این جوانها رو ما وارد معرکه کنیم و وارد کنیم تا بتونیم به هر حال به اهداف عالیه نظام و کشورمون جامعه عمل بپوشونیم.
انشالله که این اتفاق بیفته. خیلی متشکرم از شما. شب خوبی داشته باشید آقای میرزایی. خدا نگهدارتون. متشکرم. خداحافظ. در خصوص دیدار رهبر معظم انقلاب با دانشجویان که عصر امروز برگزار شد گفتگو کردم با جناب آقای میرزایی، یکی از حاضران در این دیدار. ۳۰۱۰-۳۵ سامانه پنج کوتاه ماست و قرار شد که به ما بفرمایید چه روایتی از طوفان الاقصا به اعتقاد شما در تاریخ جهان ثبت و مرور خواهد شد. منتظریم از طریق ۳۰۱۰-۳۵ شما هم نگاه و نظرتون رو بفرمایید.